الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شرح و توجیه واجب تخییری. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه پس از بحث مقدمات واجب و بحث ضد و ترتب و نسخ، بحث واجب تخییری را مطرح می فرماید. معنای واجب تخییری در بدو نظر روشن است. واجب تخییری در برابر واجب تعینی قرار دارد. اگر یک واجب به نحو متعین مطلوب شرع باشد، مثل نماز صبح، اون واجب عبارت است از واجب تعینی که در عین حال عینی و نفسی هم هست. و اما اگر و سوی شرع یک عملی واجب اعلام بشود ولیکن عدلی داشته باشد که گویا از سوی شرع اعلام شده باشد، یکی یا هر کدام از این موارد را که انجام بدید واجب انجام شده است به عنوان عدل و جایگزین و بدل، مثل این که در شرع بگد اطعم ستین مسکینن او صم شهرین متتابعین خصال کفاره، که امر دائر باشد بین شیئین یا اشیا که اعتق رقبه هم درش باشد. ما الان که بحث میکنیم در این شرایط موجود خطاب که انما متعلق به دو چیز است، اعتق رقبه از دائره بیرون رفته است. شما که مسئله فقهی را هم توجه میکنید، اگر نستجیر و بالله کفاره جمع به عهده کسی محقق بشود که هم اطعام ستین مسکین ام صوم شهرین متتابعین هم ادخر خبه، فعلا فقط همون دو مورد کافی است که عبارت است از صوم شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکین. و ادخر خبه به خاطر انتفاع موضوع بر عهده مکلف تعلق نمی گیرد، از قدرت بیرون رفته است به طور طبیعی. و واجب تعیینی و تخییری که برای ما معلوم هست و روشن، چرا واجب تخییری را بحث میکنیم؟ این سؤال برای محققین پیش میاد. ممکنه بگید که این اقوالی که درباره واجب تخییری گفته میشود ثمره و نتیجه ای دارد، ببینیم ثمره و نتیجه ای هم ندارد. پس چرا واجب تخییری را بحث میکنیم؟ جوابش رو انشالله بلدید. چه باشد جواب این سوال؟ جواب این سوال این است که یک اشکال معروف وجود دارد و اون اشکال این است که در شرع واجب تخییری آمده است. مثال بارز، صم شهرین متتابعین او اطعم 60 مسکین، اشرع آمده. اما به حسب تصور و مقام ثبوت، تصور این امر کار مشکلی است، به یک اشکال روبرو می شود. اشکال این است که متعلق امر شیء مردد می شود و شیء مردد وجود ثابت و مستقر ندارد تا امر به او تعلق بگیرد. بنابراین در واجب تخییری چگونه می شود تصور کرد که امر تعلق می گیرد به یک عنوان مردد که نه وجود مفهومی دارد نه وجود مصداقی؟ در تحقیقات اصولی گفته می شود که تردید واقع ندارد، تردید غیر از تردید چیزی نیست. برابر این چیزی که واقعیت ندارد متعلق وجود واقع، متعلق حکم واقع نمی شود. این اشکال. پس از این اشکال فقها و اصولیون و صاحب نظران آمده ان واجب تخییری را توجیه و معنا کرده ان. حالا عنایت فرمودید، اگر این مطلب قبلن به ذهن شما تصور نشود، بحث واجب تخییری یه بحث بسیار بدون ثمر و اثر دیده می شود که سوال می شود چرا این بحث مطرح شد. حالا ریشه مسئله را که تذکر دادیم معلوم شد که معانی که برای واجب تخییری گفته می شود در جهت رفع اشکال. ورودی بحث ما درست شد. محقق خراسانی می فرماید که برای واجب تخییری سه معنا گفته شده است و وجود دارد، بلکه چهار. در بعضی از نوشتجات یا تحقیقات پنج معنا هم ذکر شده است. معنای اول ما که محقق خراسانی روش حساب باز میکنن میفرماید واجب تخییری عبارت است از تعلق وجوب به كل واحد من العدلين، كل واحد من الفردين متعلق چی میشد؟ کل. اینو خوب دقت کنید به عنوان دقیق. و بنابراین از اول واجب همان کل است، منتها کل من الفردین، فرد نیست که خلاف واجب تخییری باشد و احد و هما نیست که مردد باشد. از اول هدف و متعلق مشخص و معین است، کل واحد من الفردین. این قول اول. قول دوم، این البته این قول اول نسبت داده شده به مشهور صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه، می فرماید که این قول مشهور است عند الاصحاب. جایگاه این قول هم فهمیدیم، قبلن هم از لحاظ تاریخی هم در جریان هستید که رأیی که در خود فصول و قوانین باشد هم رأی مشهور، تصریح هم که شده باشد دیگه مطلب از استحکام بالایی برخوردار هست. این قول اول. اما قول دوم، گفته می شود که در واجب تخییری وجوب تعلق می گیرد به احد الفردین لا به عینه. این قولم نسبت داده شده است به بعضی از محققین و اشاعره که می فرماید متعلق در واجب تخییری احدهما یا احدهاست، ولیکن لا علی التعیین. خب طبیعی است که احدهماست که تخییری است، لا به عینی است که تعیینی نیست. دو تا نکته رو لازم دارد، دو تا رو با هم جمع بکنیم نتیجهش بشود تخییر. احد و هما لا به عینه که جمع بشود نتیجهش میشد تخییر. اما قول سوم، قول سوم گفته میشود که واجب تخییری تعلق میگیرد به کل واحد من الفردین. خب این که قول اول شد، یک قید بیاریم که با قول اول جدا بشد، کل واحد من الفردین علی التعیین. این دیگه با این قید از قول اول جدا شد. قول اول چه بود؟ کل واحد من الفردین علی التخییر. قول سوم متعلق وجوب، کل واحد من الفردین علی التعیین، منتها با این هم تعیینی نمی شود. چرا؟ با این خصوصیت، با این اضافه که اگر یک فرد را مکلف انجام داد از فرد دیگر وجوب ساقط می شود، بنابراین یسقط الوجوب عن احدها بواسطه فعل الاخر. با این خصوصیات از تعیینی به معنای کلمه جدا می شود و الا در حقیقت ابتدا و ورودیش می نماید که تعیینی باشد. این سه تا قول که قابل ذکر و قابل بحث هست. اما قول چهارم، قول چهارم میگویند که واجب تأخیری آن واجبی است که فی علم الله متعلق حکم قرار میگیرد، به عبارت دیگر متعلق واجب تأخیری یک فرد است ولی معلوم عند الله و لا یکون معلوم عندنا. فرد معین و معلوم عند الله و مردد عندنا می شود واجب تأخیری. و از اشکال چطوری میتونیم نجات پیدا کنیم؟ بسیار راحت، دیگه تردید نیست. وجوب حکم تعلق میگیرد به فرد معین بدون تردید، منتها اون معین عند الله هست، عندنا مردده. حالا قول چهارم را هم گفتن ولی در کفایت الاصول نیاورده است.
قول پنجم،
احسنتم آقای بهزادی، همینطور به ما کمک کنید. قول پنجم هم اصولی ها بحث میکنن ولی در کفایت الاصول نیامده. قول پنجم تقریبا این قول چهارم است با یک فرق، و او این است که همان فرد خاصی فی علم الله متعلق وجوب هست و آن همان است که مکلف اختیار میکنم که میشود سید از اون تصویب های فوق العاده برجسته. اگر این را هم نمی آوردن ما پس از توضیح قول چهارم این مطلب رو بیرون می آوردیم که اون قول چهارم که فی علم الله هست سرنوشتش یا به تصویب کشیده می شود و یا به یک تردیدی بالاتر از تردیدی که ما فکر میکنیم. این پنج تا قول داشته باشید. در بررسی اقوال محقق خراسانی گویا قول چهارم و پنجم را اونقدر ضعیف و بی پایه تلقی می کنند که گفته می شود دایی برا بحث نداریم. این قول اونقدر واضح البطلانه که مخالف ظاهر بیان و یک مطلبی که با موازین شرعی و عقلی نامنطبق، برابر این قول چهارم و پنجم را اصلا شایسته برای بحث تلقی نفرموده اند. اما قول اول و دوم و سوم به طور طبیعی تا برسیم به جایی که رأی مورد نظر اثبات، مورد نظر محقق خراسانی اثبات بشود، باید چه کرد؟ باید قول دوم و سوم را از دائره خارج کرد. بنابراین در بررسی گفته می شود که قول دوم که چه بود؟ که عبارت بود از تعلق حکم به احدهما لا به عینه. اشکال اصلی این است، به طور اجمال تفصیلش رو بعدا میگیم، که این قول تصریح به این مطلب است که متعلق امر شیء مردده و خود اشکال را زنده می کند. احد هما لا به عینه کجاست؟ یک تصور مفهومی غیر اصلی، مفهوم کلی متأصل هم بر این عنوان صادق نیست. یک مفهوم انتزائی که اون هم دارای اصل نیست، و اما در عالم مصداق که وارد بشویم طلب تعلق میگیرد به یک متعلق مشخص و معین. این احدهما لا به عینه با اون متعلق مشخص تطبیق نمی کند، مردد است و در حاله تردید و در برابر طلب مشخص خضوع نمی کند، قابل انطباق نیست. اشکال به قوت خودش باقی است، بلکه گفته می شود این عنوان زمینه اصلی برای اشکال اساسی است، که اگر بگیم حکم تعلق می گیرد به احدهما لا به عینه، اون اشکال وارد میدان می شود که مردد متعلق قرار نمی گیرد. و بنابراین در صورتی که امر مردد متعلق قرار نگیرد، از اشکال جواب داده نمی شود. ما با تصور و دقت لازم می بینیم به امر مردد صفات حقیقیه و صفات اعتباریه تعلق می گیرند. صفات حقیقیه ذات الاضافه است، صفات اعتباریه منشأ دارد، اضافه و مضاف ندارد. صفات حقیقی مثل علم، مثل جود، مثل کرم از صفات حقیقی است، اضافه دارد، مضاف و مضاف الیه دارد. علم الفقیه، علم الکرم الولی. علم استاد نگفتن که خطرناک نشود. بعد مثال رو عوض کردم، علم المحقق، علم المحدث. اضافه دارد، صفات حقیقی است. صفات حقیقی تا اینجا چی میگیم؟ تا اینجا فرق صفات حقیقیه و اعتباریه رو میگیم. اما صفات اعتباریه مثل وجوب، حرمت، اینها فقط از اعتبار نشأت میگیرد، تابع اعتبار معتبر است، از خود متعلق بیرون نمیاد. تعلق به شیء خارجی ارتباط واقعی ندارد، علم ارتباط واقعی دارد. سید مصطفی عالمان، سید آقای شریفی عادلون و هاکذا. اما وجوب و حرمت با خارج فقط دستور میاد که انجام بدید، با اون متعلق خارجی ارتباط واقعی ندارد. خوب فهمیدید حقیقی و اعتباری را فقط از اعتبار شرع ناشی شده. این معنای حقیقی و اعتباری که معلوم شد، می‌فرماید که هر چند به شیء مردد صفات حقیقیت تعلق می‌گیرد، می‌شود بگیم علم اجمالی. علم اجمالی چیه؟ متعلقش مردده. علم به یکی از این دو چیز دارن، میشه علم اجمالی، متعلق مردده. پس شیء مردد هرچند متعلق صفت حقیقی قرار میگیرد و همینطور متعلق صفات اعتباری هم قرار میگیرد، وجوب یکی از این اشیاست مردد. اما در مقام بعث و طلب، طلب حقیقی، که طلب حقیقی نشانه گیری میکند، هدف و مشخص میکنند، که در اصطلاح اصول چی میگیم؟ تحریک و اندعاس به سوی یک متعلق مشخص. این شیء مردد قابلیت برای تعلق طلب به معنای تحریک و اندعاس ندارد. شیء مردد است متعلق تحریک و انبعاث قرار نمیگیرد، چون تحریک و انبعاث در خارج یک متعلق معین و مشخصی را هدف قرار میدهد و به سوی او طلب انشا میشود. اگر یک متعلق مشخص نباشد، در خارج تحریک صورت نمیگیرد. این تحقیقی است از محقق خراسانی با توضیح و اضافاتی که داده شد. برابر این نتیجه بگیریم چشم. برابر این وجه دوم از اساس تحقیقی و دقیقی برخوردار نیست، لذا نمیتوان ملتزم شد که منظور از واجب تخییری آن واجب تخییری است که به معنای تعلق وجوب به احدهما لا به عینه باشد. بسیار عالی، خدا خیرتون بده. چون این روز دست کمی چیز دارد، دستانداز و لغزش دارد، شما کمک کنید خوب به دقت گوش بدید، تصفیه حساب بکنید، آخر سر هر خط سوال داشتید در خدمتیم. وسط اگر سوال نکنید خیلی خوشحال میشه.
ما در عرف ما چی که در ظاهر داریم
میرسیم به حرف شما رو ما کار اصول را کار عرف نمیدانیم. کار اصول کار تحقیقی است. اصول تحقیق میکند، دقت به کار میبرد. یادتون نرود در بحثا هم گفته ایم که ما خیلی روی عرف حساب میکنیم و عرف یعنی دید تسامحی مسامحه ای، این درست است در فقه، اما در اصول بحث استدلالی و دقیق است. در تطبیقاتمون باید دقت به کار ببریم. اگر یادتون باشد فرق بین دید فقه و اصول و فلسفه از ضمن بحث ها روشن شد. سؤال آقای ساکی باعث برکت می شود که این اصطلاح هم دوباره شرح بدم و شعر آقای شهابی هم زنده می شود. آنچه البته به جایی برسد تکرار است. گفته بودیم که به حضور شما گفته بودیم در فقه اگر به مصادیق حکم، به مصادیق عمل و به مصادیق مطلوب شرعی ما بنگریم و به دلالتهای لفظی بنگریم، باید بر اساس اون نگاه عرفی بنگریم. آنچه که عرف اون را میپسندد پسندد، آنچه را عرفش پسندد، اینجوری عمل میکنیم. اما اگر به بحث استدلالی رسیدیم، بحث استدلالی اصولی میشود بحث از ریشه احکام، بحث میشود از ادله استنباط. ما در جهت استفاده از ادله و نحوه ثبوت و سقوط، و عمدتاً در دو کلمه ثبوت و سقوط بحث میکنیم. ثبوت و سقوط به عرف خضوع نمیکند، باید دقت و تحقیق به کار برود. دقت و تحقیق اصول تا چه حد هست؟ معیار دارد، در حد احراز. احراز یعنی اعم از احراز وجدانی و احراز تعبدی. احراز وجدانی چه بود؟ علم بود. احراز تعبدی چه بود؟ اطمینان بود. جزاک الله خیر الجزا یا آقای آمودی. و احراز تعبدی و احراز وجدانی در اصول برامون لازم است، اما در عرف دنبال احراز نمیریم. دید همان است، همان. ذهنم قبول نمی کند، قبول می کند. کار به مقبولیت ذهن و فکر نداریم. و اما فرق دقت اصول با دقت فلسفه، دقت فلسفه اگر یادتون هست گفته بودم این معیار را که در اصول احتمال عقلایی دنبال می شود، در فلسفه احتمال عقلی دنبال می شود. در اصول ادله از حیث اعتبار شرعی دقت می شود، در فلسفه از حیث براهین مورد بحث قرار می گیرد. اون هم چه براهین؟ اون براهین هم از چه نوع حکم عقل می شود؟ از نوع یه چیز دیگه بگید
آقای حسینی، آقای شیخ احمد،
از باب عقل نظری که گفته بودیم فرق بین عقل نظری و عقل عملی، عقل نظری به مواد ثلاث مرتبط می شود، وجوب و امکان و امتناع، عقل عملی به تحسین و تقبیح ضروری. و پس از این که این نکته گفته شد، رسیدیم به اینجا که اگر عقل عملی شد، ما در اصول از حکم عقل، یادتون نرد، ما در اصول از حکم عقلی که استفاده میکنیم، میگیم حکم عقلیه که از ادله اربعه هست. کدوم حکم عقل؟ حکم عقل عملی. خب سوال آقای ساکی با برکات بود، ما را از دنبال کردن مطلب هرچند منحرف کرد، ولی مطالبی هم برای شما تقریبا تکرار شد دیگه، اینها را گفته بودم به وجهی، ولی خب تکرار که برای عزیزان ضرری که ندارد، چون مشغولیت زیاده، یادمون میرد، گاه به گاه و هر از گاهی باید تکرار بکنیم. قول دوم را از دائره بیرون کردیم، قول سوم را هم بگیم و مختصر و تمام. قول سوم چه بود که باید از دائره بیرون بشود؟ تعلق دا متعلق حکم کل واحد من هما یا من الفردین علی التعیین. درباره بطلان قول سوم بسیار به وضوح یک تصوری بفرمایید و اون این است. ببینید کل واحده، آیا علی التعیین که میگید هر یکی استیفای به غرض دارد یا ندارد؟ به عبارت دیگر هر یکی دارای غرض کامل هست یا نیست؟ اگر نیست، کل واحد مطلوب نباید باشد که دارای غرض نیست. و اگر کل واحد دارای غرض کامل است، پس هر یکی به طور مستقل مطلوبه، پس تغییری نیست. و اتیان یکی باعث سقوط غرض از دیگری نمی شود، اتیان احدهما باعث سقوط غرض از دیگری نخواهد شد. چرا؟ چون کل واحد له غرض جداگانه. معلوم شد؟ از این قول سوم از اساس بی اعتبار است و وجهی ندارد، فقط توجیه محض بوده است برای فرار از اشکال. باقی ماند قول اول که چه بود؟ که عبارت بود از این که واجب کل واحد من هما علت تخییر، هر یکی از این فردین واجب است علت تخییر. به چه صورت؟ به این صورت که هر یکی باید انجام بگیرد و مجوز ترک وجود ندارد، ترک جایز نیست الا اینکه بدل انجام بگیرد. اگر یک بدلی انجام گرفت، ترک این یکی جایز می شود. تا بدلی انجام نگیرد، ترک هیچ کدام جایز نیست. پس از که این مطلب گفته شد، می فرماید که عنوان بکنم. چشم
پس از این که این مطلب گفته شد میگن که دلیلش عصایی است که آماده شده است. فقط عنوان بکنم که شما ذهنتون آماده بشود. میفرماید بنابراین منظور از این کل هم باید جامع باشد. چرا جامع باشد؟ بر اساس قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد. قاعده رو قبلا شرح دادم، بازم تکرار میکنم، هم قاعده رو شرح میدم و هم تطبیق میکنم ان شاء الله برای سلامتی آن آزمان سلامت خواهد.